خارج فقیش ده 95.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنیم ولادت با سعادت آقا امام عسکری علیه السلام رو خدمت همه سرورانمون. امیدوارم انشاءالله توفیق خدمت به علوم اهل بیت و دفاع از حریم معارف اهل بیت رو داشته باشیم. بحث ما در ارتباط با مسئله آیه تجارت و بحث حق و باطل عرفی یا شرعی بود. اجمالا به اینجا رسید مطلب که اگر بخواهیم از آیه استفاده کنیم، امام رضوان الله تعالی علیه به تبع عده‌ای از آقایان اصرار دارند که این باطل باید باطل عرفی باشه و اگر باطل باطل شرعی شد خلاصه گرفتار میشیم. عند شک، اگه شک کردیم در اعتبار قیدی به خاطر اینکه باطل رو باطل شرعی میدونیم، دیگه میگیم اعتبار قیدی عند شارع، اون موقع تمسک میشه به دلیل در شبهه مصداقیش. لذا نمیتونیم باطل رو عرفی معنا کنیم، باطل را شرعی معنا کنیم. سیره علما که تمسک میکنن به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در موارد مختلف، این نشون میده که باطل رو اونا باطل شرعی نمیدونن، نمیشه باطل شرعی معنا کرد، اونا باطل رو باطل عرفی میدونن. در مقابل این نظریه عرض کردیم که اونهایی فقهایی قرار میگیرن که میخوان بگن که شما اگر شارع آمد از این باطل عرفی مواردی رو استثناء کرد چه کار میخواید بکنی؟ اگر این استثناء از باب تخصیص و خروج حکمی بود که استهجان پیدا میکنه عرفن، که شارع بیاد بگه آقا خلاصه باطل رو تصرف نکن الا این باطل، اگه میشه با حفظ عنوان باطل چیزی رو ازش خروج حکمی قائل شد، نمیشه، نمیشه گفت این باطله، اخذ به شفعه باطله عرفن، اما شارط نمیشه، نمیشه گفت خیار مجلس باطل عرفن اما شارط امضاش کرده. با فرض اینکه این باطل باطل عرفیه، امضاء خروج بعضی از مصادیقش رو چطور میخواید حل کنید؟ مجبورید اینجا قائل بشید به اینکه این خروج حکمی نیست، تخصیص نیست. نمیگید خروج حکمی و تخصیص یعنی همین اکرم العلماء الا الفساق، که میگید این عالمه اما به خاطر فسقش رفته بیرون. مجبورید اینجور موارد را خلاصه اینطوری بگید، بگید الفاسق لیس به عالم، اینطوری خروج موضوعیش کنید، مثل خروج موضوعی این شد که شما بیاید در واقع تعبدن موضوع را دایرش محدود کنید، یا تعبدن موضوع را دایرش توسعه بدید، بگید المتقی عالمه، یعنی توش تو موضوع، الفاسق لیس به عالم، اینطوری. اگه اینطوری بود این خروج خروج موضوعی و تخصصیه، میگن این مشکلی نداره، اینو میفهمیم، این خوبه. پس در مواردی که شارع اومد یه مصداقی مثل اخذ به شفعه را قبول کرد، در واقع میخواد بگه اخذ به شفعه خروج چی؟ موضوعی داره از باطل عرفی، یعنی باطل نیست. اینطوری میگن خیلی خوب این خوبه، این عیب نداره. اگر خروج خروج موضوعی شد استهجان عرفی نداری. خوب عنایت میکنید گیر کار چیه چی؟ تو بقیه جا تخصیص عیبی نداره، اینجا نه مسئلش رفته سر باطل، باطل اینطوریه نمیشه تخصیصش زد. لذا از باطل تنها راه اینه که یه چیزی رو عرفن خارج کنی، یعنی تخصصن موضوعن. میگن اگه این طوریه که حرف خوبیه، اون موقع معناش میدونی چی میشه؟ معناش این میشه که باطل عرفی موضوعه، ولی این موضوعیتش متوقف بر اینه که از شارع تعبدی به ما نرسه. اگر این باطل عرفی از شارع تعبدی به ما رسید، با این تعبد دایره باطل عرفی را بگو توسعه میدیم یا تضییق میکنیم. اینطوری اینا میگن اگه اینه، این در قوه اینه که من بگم اینجا باطل شرعی مورد نظره. این در واقع اون باطل عرفی را دیگه تو عرفیتش نگه نمیداره. اینطوری این مسلک مقابله. یه عده هم اومدن گفتن نه باطل واقعی، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. ما تو جلسه قبل تقریبا سه تا محاوله، سه تا راه حل برای این مسئله می‌خواستیم درست کنیم. باطل عرفی است مطلقا، باطل عرفی است مقیدن به عدم ورود تعبدی از شارع که او تعبد برمیگرده به خروج موضوعی. باطل واقعی اشکالی که به محاوله دوم و سوم وارد می شد این بود که در محاوله دوم وقتی باطل عرفی مقید مطرح می شد یا در محاوله سوم وقتی باطل واقعی مطرح می شد، شما اندشک دوباره گیر می کردید، می شد چوبه مصداقیه. اندشک وقتی شک می کردید که آیا این معاتات چیه حکمش، نمیدونی، شاید معاتات جزء واقعا باطل واقعی باشه، شاید معاتات جزء مواردی باشه که شارع قبولش نداره ولی عرف قبولش کرده، گذاشتتش تو حق باطل خارجش کرده، گیر میکنی. این ماحصله مطالبی بود که گفته شد. خب حالا ما تو این بحثامون نمیخوام این مطلب رو تمامش کنیم، اول آب صاف بریزیم سر دست دوستانمون که مطمئنتون کنیم. ما اینجا چون اگه بخوایم این مطلب رو تمامش رو بگیم، باید تمام اون بحثا و ریزکاری های مسئله اصالت و لزوم رو رسیدگی کنیم. من هدفم این نبوده، هدفم این نکته است که اینجا یه حاشیه ای وارد کردن بعضی از تلامذه حضرت امام مرحوم آیه قدیری رضوان الله تعالی علیه. من در حد این حاشیه میخوام مطلب رو بررسی کنیم که آیا این حرفایی که ما بعدن میگیم به حرفای خوبی هم هستن تو همین فضا و نتیجهش از کار افتادن بعضی از تمسکاته، اینجا کار ما رو خراب کرده یا نه. الان من هدفم فعلا اینه، اون فضا رو دادم دست شما چون اونجا ریزکاری هایی داره، من ممکنه به یکی دوتاش اشاره کنم ولی چون میرسیم سریع بهش انشاءالله به تبع متن اینا رو حلاجی میکنیم. خوب توجه کن، اینجا مرحوم آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه یه پاورقی زده به فرمایش استادش هست امام. ایشون تو پاورقی وقتی امام اینجا اصرار میکنه که باطل باطل عرفیه چون باید موضوع رو از عرف گرفت و ما یه استدلال دیگه هم بهش اضافه کردیم، گفتیم ادله امضا به گونه این که امضا معناش امضای مفاهیم عرفیه، دو تا حرف اینا، یه بار میگیم موضوع رو باید تو ادله از عرف بگیریم، اون یه حیثه، یه حیثه ما تو روابط عقلائیه است که امضا باید ناظر به مفاهیم فرمایید عرفیه باشه. نه من فعلا چون دارم نظر امام توضیح میدم، بعد مختارم رو میگم، چش مختارم هم میگم. بذار حالا ببین الان نه عرض میکنم تو اجازه بده اول ما حرف امام رو بفهمیم، بعد وقتی خواستیم اختیار مبنا کنیم چش. ما فعلا یه لیست سوال گذاشتیم جلومون، دیدیم امام به این سوالات تونسته یه بخشیشو جواب خب عرض میکنه الان همه به همه یه شکله. آقای طباطبایی اصرارشون سر گفتیم ظاهر عبارتشون حالا انشاءالله میگیم. حالا بذار اول فرمایش امام رو بفهمیم. اول اینجا من تلاشم فعلا برای فهم حرف امامه، فهم امام نه اختیار امام، عنایت بفرمایید. من دارم الان چیکار میکنم؟ دارم میگم حرف این استاد اساتذه ما را، یعنی حرف امام رو اول بفهمیم، وقتی خواستیم اختیار کنیم چش. توجه بکنیم خدمت شما عارضم که ایشون میخوام بگن درسته که استاد ما هست امام فرموده موضوع رو باید از عرف گرفت و لذا باطل باطل عرفیه، این درست، حق حق عرفیه، اینم درست. منتها اینجا آیه، تعبیر ایشون اینه، آیه را امام به گونه این معنا کرده، ایشون میگه که اون معنایی که امام گرفته ازش مبتلاش میکنه به یه مخصص عقلی. آیه قدیری میگه، میگه امام استاد ما آیه رو چطور معنا کرده، ایشون میگه، میگه امام آیه رو اینطوری معنا کرده که معنای مطابقی آیه حلیت عقل و تصرفی است که مترتب بر حق عرفیه و حرمت عقل و تصرفی است که مترتب بر باطل عرفیه. ایشون میگه امام اینطوری معنا کرده. یک، اولین ادعاش اینه، میگه چون امام اینطوری معنا کرده که آیه معناش اینه که لا تأکلو، یعنی حرام است اکل، یا حرام است تصرفی که متفرع بر باطل عرفیه، الا ان تکون تجارتا، یعنی حلال است اکل و حلال است تصرفی که چی؟ متفرع بر حق عرفیه. ایشون میگه اگه این معنای آیه باشه که شما امام معنا کردید، این اشکالی توشه، این مبتلا به مخصص عقلیه. مخصص چیه؟ ایشون میگه حلیت، واقع مطلب مترتبه بر حق عرفی نیست، حلیت مترتبه بر اینه که، خوب عنایت کنید ایشون، بر این که این حق عرفی نافذ باشه. شما نمیتونید حلیت رو متفرع بکنید بر حق عرفی، حرمت متفرع بر باطل عرفی نیست، حرمت متفرع بر اینه که این باطل عرفی نفوذ نداشته باشه، این سبب باطل اگه نفوذ شرعی نداشت اکل حرام، این سبب حق عرفی اگه نفوذ شرعی داشت این اکل حلاله. لذا ایشون میگه ببین اگر آیه معناش اینی باشه که امام فرموده که لا تأکلو، یعنی حرمت اکل و حرمت تصرف، الا یعنی جواز اکل و جواز تصرف، حرمت و جوازه بر باطل و حق سوار نمیشه. سلام علیکم و رحمت الله. حرمته و جوازه بر چی سوار میشه؟ بر باطل غیر نافذ، به حق نافذ. ایشون میگه اینطوری، میگه لذا اگه شما شک که در نفوس کردید میشه شبهه مصداقیه. شما میگه ببین شما الان شک میکنید آیا معتاد نافذه یا نه، میشه شبهه مصداقی. لذا نمیشه اینطوری شما بگید که ما همین که موضوع رو از عرف گرفتیم دیگه میتونیم به آیه تمسک کنیم. ایشون میگه نمیتونید امام، شما اینطوری معنا کردید نمیشه. خب از این طرف بعد خودش میگه، میگه بله اگر ما آیه را اینطوری معنا کردیم، نگفتیم آیه معنای مطابقیش حرمت و حلیت اکل و معنای التزامیش نفوذه، نه بگیم آیه معنای مطابقیش عدم نفوذ در سبب باطل و نفوذ در سبب حق. ایشون میگه اگه آیه رو اینطوری معنا کردیم که ما اختیارمون اینه که این نهیه کنایه است از عدم نفوذ، استثنائه کنایه است از نفوذ که معنای مطابقی آیه این بشه، اگه اینه بله اون موقع دیگه مخصص نداریم. اما میدونید چی میشه؟ ما اون موقع اینطوری میگیم، میگیم این شارع باطل عرفی رو نافذ نمیدونه، حق عرفی رو نافذ میدونه، الا ایشون میگه او حرفی که بعدن استاد ما امام اونجا میزنه که الا این که مواردی که شارع بیرون کرده نه خروجشون خروج موضوعیه، این باطل و حق عرفی مقید میشن به عدم تصرف شارع. همون اشکالی رو که الان ماهی یه دو روز نگرتون داشتیم بفهمیمش، اینجا از زبون امام پیادش میکنه. یعنی امضاش کنه دیگه، سببه. یعنی من اگر شما گفتید که معاتات سبب حقیه، یعنی شما با معاتات مالک میشید، با اخذ و اعطا این سبب تأثیر میذاره در ملکیت و شما را که مشتری هستید گرفتید، این گرفتن شما شما رو مالک میکنه، این گرفتن من منو مالک سمن میکنه، شما رو مالک مبیع میکنه. از نظر شارع جان خب عرض کردم دیگه، همون توضیحی که دادم. مرحوم آقای قدیری پس اومده اینطوری میخواد بگه، میگه ببینید آیه را ما چطور باید معنا کنیم، به امام میخواد اشکال کنه. اگر اینطور که شما معنا میکنید معنا کنیم که حلیت و حرمت معنای مطابقی آیه است، آیه مخصص عقلی داره به نام این که این حلیت و حرمت یتفرعان علی النفوذ، نه بر صرف باطل و حق. من الان شک در نفوذ دارم میشه شبهه مصداقیه. اگر آیه را اینطوری معنا کنیم که ما اختیار میکنیم که معنای مطابقی آیه نشه، حکم تکلیفی بعد نفوذ و صحت بالملازمه در بیاد ازش، مستقیما آیه را ببریم سر این معانی، عیبی نداره، اون مخصص عقلی وجود نداره. اما خودتون اونجا یادمون میدید که این متفرع بر اینه که توسعه و تضییق از سوی شارع وجود نداشته باشه. آیه قدیری اینه، این فرمایش آیه قدیری. ما به نظر ما فرمایش آقای قدیری 4 تا اشکال توش هست. یعنی ایشون فرمایش استاد شست امام رو متوجه نشده متاسفانه. حالا 4 تا اشکالش رو عرض میکنم، بعد برگردیم ببینیم حالا بالاخره ما خودمون با فرمایش امام میخوایم چه کار کنیم. اشکال اول، اشکال اول فرمایش هست آقای قدیری اینه که اولا امام آیه را معنا نکرد که مفاد مطابقیش حلیت فقط، بلکه من نشونتون دادم تو عبارت چه اینجا چه اونجا، امام هر دو معنا را چی بگو آقا چی اختیار کرد. امام گفت آیه لا تجارت رو مثل آیه حلیت دو جور میشه معنا کرد، یه بار حلیت تکلیفیست بالملازمه و از توش در میاد، یه بار مستقیما حلیت آقا وضعیه. هم اینجا فرمود، هم اینجا یعنی اینجای کتاب بیع امام، هم اونجا تو بحث اصالت اللزوم. پس لذا ما به این فرمایش ایشون واقعا نمیفهمیم، مگر اینکه من حمل کنم به این که امام یه چیزی رو اینجا فرموده تو بیعش هم هست تو نجف نفرموده باشه، تو تقریر ایشون اینه. من نشونتون دادم عبارت امام رو تو توضیح آیه. پس این نکته که ایشون میفرماد که هازا علی تقریب الذی افاده از سید الاستاذ مدظله و هو استفادت و تنفیذ به دلالت الالتزامیه که مطابقش بشه حل تکلیفی، ما اینو نقبول نداریم. و اما علی ما هو ظاهر من ان الامر و النهی ارشاد الى تنفیذ الحق و الباطل، که ایشون خودش اختیار، ما میگیم نه، اولا هر دو معنا رو کی گفته آقا؟ استادتون. یک، معنای شماره یکمون حلیت تکلیفیست مطابقتن نفوذ و حلیت وضعیست التزامن. معنای شماره دومون، شماره بزن خوندیم شونا، حلیت چی؟ وضعیست مطابقتن. این اول. نکته دوم اینه که خوب توجه کنید، اون ایراد استادتون حضرت امام بر هر دو معنا وارده اگه وارد باشه. ما بعدن اینو ریز میخونیم که آیا امام ایرادش چطوری وارد شده. این که میگم اگه وارد باشه از نظر خود امام میگم، نه از نظر مختار بنده ها. حالا توضیح میدم ببینید، شما با حلیت تکلیفی کار کنید همینطوره، با حلیت آقا امام تمام حرفش اینه که شما یه مشکلی اینجا دارید که باطل عرفی را نمیشه تخصیص زد، لذا توسعه و تضییقش به چیه؟ به تخصصه. لذا چه حلیتت وضعی باشه، چه حلیتت تکلیفی باشه، چه التزامی چه مطابقی، تأثیری تو قضیه نمی کنه. دو تا بیان استادت کرده. اولا اون اشکال امام، خوب توجه کنید، به هر دو بیان برده منتها، خوب توجه کنید انشاءالله ما بعدن اینا، اون دو تا اشکال امام، آقا به من نگاه بکنید، من حواسم رو بخوام بدم که این نکته رو بگیریم. ببین آقا، اون اشکال امام به یه فرض آیه وارده و اون تمسک به مستثنا منه به تنهاییه. امام رضوان الله تعالی علی، این اجمالا میگم که بعدن معلوم بشه تو اختیار، بعدن با تحلیلش مطمئن، من چاره ای ندارم اگه بخوام تفصیلش رو بگم بحثاب تو هم قاطی میشه. ببین اونجا تو مسئله اصالت و لزوم، من جلسه قبل گفتم از شیخ ایتوری اومده، دو تا بیان اومده. شیخ یه بار گفته به مستثنا منه به تنهایی تمسک کنیم، یه بار به مجموع آیه. امام اون اشکالشو درباره باطل عرفی فقط در زید چی مطرح میکنه آقا؟ اینجا خود نمیخواد فقط با مستثنا من کار کنه، این میخواد با مجموع آیه کار کنه. این اشکالو نه در اونجا نه در اینجا امام به مجموع آیه وارد نکرده. حالا یک کسی ممکنه بگه نمیشه، اشکال نداره، ما بعدا بحث میکنیم میشه یا نمیشه، اما میخوام عرض کنم تو خود مختارات استادت حضرت امام، آیا شیخ احمد ها واضح شده چی شد روال کار؟ من از یه طرف میخوام جلو شروعی بحثم رو بگیرم، میخوام هندسش بیاد دستون. ببین جلسه قبل توضیح برای چی من او عبارت شیخ و عمدن خوندم، شیخ اونجا دو تا بیان داره، یه بار این که آدم بیاد از مجموع آیه چی استفاده کنه، یه بار این که نه از چی استفاده کنه، مستثنامه. امام اونجا اینو میکنه سه بیان، میگه یه بار مستثنامن، یه بار مجموع، یه بار هست. این اشکالی که الان مطرحه که اگر باطل عرفی را شارع بخواد
توش قیدی بیاره این خروج خروج موضوعیه، فقط تو فرض چیه؟ حالا علتش هم یه جمله ای میگم که تعبد نکنید، علتش اینه که خوب من متاسفانه این تلامزه امام، ببین علتش اینه، امام تو بحثی بود که کردیم با هم تو مفاد آیه، مقابلش حق نیومده، مقابلش عنوان چی اومده؟ تجارت. بعدن انشالله مکانیزم این تأثیر رو بحث میکنیم با هم دیگه، الان فعلا آمادگی فکریش نداریم، بعد اون ریزکاری های اونجا رو بررسی کنیم. بعدن ببین آیه اینطوریه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره. یا بتونه امام رضوان الله تعالی علیه وقتی اومد اینا رو مقابل هم قرار داد، گفت که یک کسی ممکنه بگه مطلق باطل مطلق حق، گفت این خلاف فهم و عرفه، لذا نمیشه کشوندش به نکاح. لذا ببین امام میخواد از این طرف تو آیه که وارد میشه، اگه مجموع آیه رو هم بریزین، اینجا امام داره با چی کار میکنه؟ آقا مجموع. اونجا اشکالش به یه تقریر بود، نه به چی. حالا جالبه از همه اینه که خود شیخم تو مکاسب همین طور بود، شیخم تصرف شارع را ذیل مسئله چی مطرح کرد؟ مستثنامن. مستثنامن یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لذا حضرت آقای قدیری متاسفانه اشکالی رو که امام در فرض مستثنامن فقط قائل بشه، محقق خویی در فرض مستثنامن میخواد، لذا محقق خویی هم تقریر مستثنامن شیخ رو از کار میندازه. امام به تقریر مستثنامن اشکال داره، لذا خراب کردن مستثنامن، خراب کردن یه فرض از تمسک به آیه از اونجا که باطل واقعی بگیریم یا نمیدونم باطل عرفی مقید بگیریم یا باطل شرعی بگیریم، به درد ما نمیخوره هر سه فرضش. ایشون اومده فرضی رو که امام سر یه دونه از یه طرف از اشکالات آورده، اومده اینجا پیاده کرده که چی؟ آقا امام میخواد از مجموع استفاده کنه، مجموع مستثنا و مستثنامه. ریشه هم که این اشکال مجموع سرایت نمی کنه اینه که ریشه به این برمیگرده که این بر حق صریح تو آیه نیامده، این بر حق صریح که نمیاد، بل باطل صریح نمیاد، یک استثناء منقطع، دو آقا بل باطل سببیتش تو مستثنامنه فقط، لذا مستثنامنه به تنهایی رو کسی بخواد باش کار کنه گیر میکنه. لذا ما حرف مهممون اینجا به مرحوم آقای قدیری این نکته است که شما این شد سه عرض من، یک این بود که دو تا حرف و امام زده دو تا معنا رو، دو اینه که اشکال امام اگر وارد باشه به هر دو تقریر وارده، سه اینه که اشکال امام یا اشکال خود شیخ، بیان خود شیخ یا اشکال محقق خویی رضوان الله تعالی علی بر فرض آقا، اونم ریشش تو اینه. ما بالاخره این ریشش به این برمیگرده که مستثنا مجموع آیه رو وقتی میذاری روبروی هم، اینطوری نیست که بتونی مطلق باطل و مطلق حق را روبروی هم قرار بدی. نکته خوب توجه کنید، چهارم ما را هم چهارمین اشکالمون هم بگید، حالا از همه اینا گذشتیم، این قسمت اولشو انصافا من نفهمیدم هیچ، اولشو این که ایشون میگه اگر آیه، حالا از همه اینا گذشتم، اگر آیه از توش حلیت تکلیفی در بیاد، حلیت تکلیفی متفرع بر نفوذه، من نمیفهم یعنی چی. خوب ببین توجه کنید،
آقا عنایت کنید. اینو ما ذیل احلم یه بار بحث کردیم. آقایون نفوذ از مجموع آیه به دست میاد. یعنی اینطوری ببین، اینطوری میشه، یعنی آیه میگه، توجه کنید، آیه میگه شارع آمده، حالا اینجا رو ولش کنید، اکل و اینا رو بذارید کنار که گیر توش نکنیم از این حرفات. احل الله البی، ما اونجا میگیم این بی کدوم بیه؟ بی عرفی. خدا حلال کرده بی عرفی را. وقتی خدا حلال میکنه بی عرفی را، از ترتب حلیت تکلیفی بر بی عرفی در میاد رضایت شارع، نه اینکه این خروجیش موضوع رو مقید میکنه، نه اینکه تخصیصی اینجا وجود داره. هیچ وقت اینطوری نیست. ببین شما در واقع اینطوری، وقتی ما میگیم ادله امضا رو باید از عرف گرفت، یعنی این، یعنی میگیم شارع سر سفره عرفه، لذا نمیتونه، حرف امام اونجا این بود یادتونه، شارع نمیتونه ماهیتی را که عقلا نمیشناسن امضاش کنه. شارع میاد چه کار میکنه؟ شارع میاد ماهیتی رو امضا میکنه که چی؟ عقلا میشناسن. تو شارع سر سفره اونا داره کار میکنه. لذا وقتی شارع آمد ماهیت عقلاییه بیعی را که عقلا میشناسن امضا کرد، یعنی اونی که نفوذ عقلایی داره نفوذ شرعی هم داره. این معناش این نیست که این موضوع را مقید میکنه، این اشتباه اصلا. حالا من عمدن سر یه موضوعی دارم کار میکنم که مسئله باطل و حق نباشه که توش ابهام اینا به وجود بیه عرف، بیه عرفی. شارع وقتی مهمان عقلا و مهمان عرفه، میاد امضا میکنه، حلال تکلیفی میداند تصرفاتی را که چی؟ بر موضوع عرفی داره صورت میگیره. این معناش مخصص کردن موضوع نیست، و الا تو تمام ادله امضا، نه اینجا فقط، تو همه ادله امضا دلیل امضا از کار میفته. رضا این درست نیست که من بگم دلیل امضا اگر حلیت تکلیفی به من داد، حلیت تکلیفی، حلیت شرعی نتیجه امضاء حلیت، نتیجه حلال دانستن تصرفاتی است که در موضوعات عرفی شارع قائل. موضوع رو مقید نکرده شارع. بله اینجا امام رضوان الله تعالی علیه فتوا دادن به تقید موضوع و خروج تخصصی به خاطر خصوصیتی که تو باطل بود. ببین باطل راه نمیداد که، لذا امام رضوان الله تعالی علیه اینجا اینطوری میگفت، میگفت وقتی ما قائل شدیم به این که موضوع رو بعد از عرف بگیریم، همه خروج ها حکمیه چون موضوع مال عرفه، اما نه مسئله باطل به تنهایی یه خصوصیتی داره که استهجان عرفی وجود داره در تخصیصش. ما بگیم توسعه موضوعیه، تزییق موضوعیه، اونم وقتی نظر ما فقط به مستثنا من باشه. اگر نظر ما فقط به مستثنا من بود کاملا درست بود، اما اون موقع ما نمیمادیم تو مدلول آیه بگیم تصریش به نکاح عرفی نیست. حتی تصریش به، امام تو اونم تردید کرد، امام گفت تصریش به مثل حیازت باز هم محل بحثه، اما در جهت حق محل بحثه، نه تو جهت باطل. چون روایت میخونیم، حالا فردا زیل این عبارات امام هم دوباره میخونیم که ملموستر بشه. لذا امام معصوم علیه السلام، امام باقر علیه السلام اومدن چی کار کردن؟ اومدن این رو تو اسباب باطله پیاده کردن، اسباب باطله غیر تجارت. لذا اینا میان میگن اگه من باشم و مستثنامن، من باشم و مستثنامن، اینطوریه، من باشم و مجموع آیه، خروج خروج حکمی میشه، مشکلی پیدا نمی کنه.
عنوان تجارت این عنوان بیعه، خروجاش حکمیه. اما عنوان باطل مثل عنوان بی نیست که خروجاش خروجه. بفرمایید. بله آیا شیخ احمد آقا؟ لذا ما اینجا ناگزیریم دیگه با عرض معذرت مخالفت کنیم با حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دیگه مختارمونم سریع میگیم. ایشون اگه باطل را، ببین، باطل را بخواد به تنهایی نگاه بکنه، باطل، باطل عرفیه، و باطل عرفی اگر مستثنامن به تنهایی محل استدلال باشه، اشکال امام به اشکال آقای خویی وارده، یعنی وارد میشه واقعا اشکال به آقای خویی به اشکالی که امام وارد کردن، چون آقای خویی خواستن با باطل، با حق و باطل واقعی مشکل حل کنن که واقعا مشکل حل نمیشه. بنابراین ما فرمایشات حسای قدیری را انصافا متوجه نشدیم. پایان مذاکره ما در بیانات حضرت امام، جنبندی مختار خودمون رو انشالله که ببینیم از مجموع این سوالاتی که مطرح شد، سوالات با شیخ، سوالات با بفرمایید محقق خویی، سوالات ببینیم پاسخها را فردا انشالله مجموع رو جنبندی. اما نقل حرف امام ما به نظرمون در مجموع فرمایشات امام تو اختیار اینجا و اونجا تهافتی وجود نداره، ولی تفصیل مطالب لزوم انشاءالله در جای خودش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیا شیخ احمد ما کلی جون کندیم یه کاریش بکنیم که هم مطالب اونجا رو نگم همه را، هم یه طوری بگم که جمع بشه، چون اونجا بس خیلیه. من باید اول مستثنا رو بگم، مستثنا منو بگم، بعد استثناء رو بگم، حس رو بگم، همه رو بخوام بگم نمیشه. هیچ کدومم نمیگفتم جا نمیافتاد اشکال آیه قدیری متعال آیه از کار میافتاد.
بچه‌ها این اشکال آخر ظاهرا وارد نیست، چون خودشون توجه دارن که فقه خصوص مفهوم تو این آیه رو خاطر اون عنوان باطل مشکل وارد.
خب میدونم، ولی اگه آیه قدیری
یعنی طرف اگر سوم درست گذارم با دو طرف کار،
قبول دارم این فرا، اشکال اشکال چهارم که چی بود که من بگم؟ خب میدونم فل آیه یعنی چی
عنوان باطل.
خب اگر من اگر ایشون بین دو تا تقریر فرق می‌بینه